کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا لورا.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 1 ماه سپتامبر 2019 برابر با 10 شهریور ماه 1398 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دوستان، امیدوارم که تعطیلات تابستون رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید و خستگی در کرده باشید و روحیه بهتری به دست آورده باشید. خب، با هم یک ترانه میشنویم از شهلا سرشار به نام یار و برنامه رو ادامه میدیم. شنوندگان عزیز توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم که تیتر اصلی پیکنت به دو مطلب اشاره کرده بود. یکی این که با سید ابراهیم کوروش ملت ایران چه خواهد کرد؟ سید ابراهیم رئیسی برای جا زدن خود به عنوان ناجی وضع بحرانی کشور و تبلیغ شبانه روزی دادگاه‌ها شماری از کارگزاران مافیای ثروت و قدرت در جمهوری اسلامی از طریق صدا و سیما آنقدر از خود شتاب و عجله نشان داد که در عرض چند ماه بسیاری از مردم و فعالان سیاسی و رسانه‌ای فهمیدند که زیر کاسه این ناجی یک نیم کاسه پنهان است. این نیم کاسه را در انتخابات ریاست جمهوری 96 می‌خواستند از زیر کاسه بیت رهبری درآورند که نشد و نتوانستند. پس از انتخابات فشار آوردند به دولت که باخت او را با رأی 14 میلیونی اعلام کند تا تولیت برگزیده رهبر برای آستان قدس رضوی با سر به زمین نیاید. رأی واقعی او در آن انتخابات نزدیک به 5 میلیون بود، یعنی همان رأی تقریبا ثابت جناح راست و مرتجع و ماجراجویی که جلیلی هم تقریبا همین شمار داشت. حالا آشکار شده که آوردن او از مشهد به تهران و قرار دادنش در رأس قوه قضاییه و دادگاه‌های به اصطلاح مبارزه با فساد و اختلاس نهادینه شده در حاکمیت نیز روی دیگر سکه همان هدفی بوده که در انتخابات ریاست جمهوری در پی آن بودند. ساختن چهره از او که به عنوان رهبر جایگزین و یا رئیس شورای رهبریش کرد تا بعداً تکلیف مشتبه خامنه‌ای را هم روشن کنند. در پای همین هدف هاشمی هم استخمرگ شد. دنبال کنید سخنرانی ها و سفرهای استانی رئیسی را که هیچ ارتباطی به ریاست او بر قوه قضایی فاسد جمهوری اسلامی ندارد و غافل نشوید از کلاهی که او قرار است سر ملت بگذارد. روز گذشته حسین شریدمداری مدیر مسئول روزنامه بی نیاز از توصیف کیهان لقب آریا مهری را برای انتخاب کرد و نوشت آیت الله سید ابراهیم رئیسی همان کوروش است. ایشان در برخورد قاطع و هوشمندانه با مفسدان اقتصادی و دستگیری و محاکمه آنها دست غارتگر را از جان و مال ملت کوتاه کرد. کاری کارستان. با علامت تعجب کیهان و رئیسی از تتلو رسیدند به کوروش. شاه که خود را کوروش ثانی می دانست در جریان جنبش های 2500 جشن های 2500 ساله رفت بالای سر قبر کوروش و گفت کوروش آسوده بخواب که ما بیداریم و چند سال بعد از این از ایران گریخ و قبر کوروش را گذاشت برای ایرانی ها تا ببینیم ملت ایران برای سید ابراهیم کوروش که در آباد کردن گورستان قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 سهم کفدار را داشته چه سرنوشت را رقم خواهد زد. باید اضافه کنم که هرچند اینها به قول مسئله معروف دیگ به دیگ می تهسیا سپاییم که سلالا خلاصه اینها یک مش کفتار همشون آدم حالا سعی میکنن به همدیگه طعنه بزنن ولی ملت ایران آگاه هستند و از هر دوی اینها بیزارند. میدونیم که اخیراً ظریف در اعتراضی که بهش شده بود در مورد نقض حقوق بشر گفته بود که ملت ما رو میخوان، اگر نه 73% به ما رأی نمیدادن. ولی ملت آگاه شدن و میدونن که دیگه پای صندوق رای نرن که به این رژیم مشروعیت بدن. خبر بعدی که آمده بود در همین سایت که روحانی در نیویورک و مذاکراتی مهمتر از سخنرانی‌های اجلاس سازمان ملل. در حاشیه اجلاس سالانه سازمان ملل که روحانی نیز در آن شرکت خواهد کرد، قرار است دیدارهای مهمی انجام شود. از جمله دیدار روحانی با نخست وزیر ژاپن، رئیس جمهور فرانسه و دیگرانی که هنوز نامشان اعلام نشده. تمامی این دیدارها و گفتگوها بر محور اقدام یک جانبه امریکا برای خروج از برجام و اعلام تحریم‌ها و به ویژه تحریم نفتی ایران و تنش نظامی جاری در خلیج فارس دور می‌زند. مخالفان دولت به هیچ وجه مایل نیستند بحران کاهش یابد و گشایشی در وضع اقتصادی مملکت به وجود آمده و فشار کمرشکن اقتصادی از روی شانه‌های مردم برداشته شود. آنها حتی در پی تشدید وضع کنونی، یعنی تنش نظامی و تحریم‌ها و بن‌بست برجام نیز هستند، به این امید که از این آب گلالود ماهی امید را بگیرند و تمام تلاش دولت آن است که این فشار از شانه ملت برداشته شود. باید دید حاشیه‌های مجمع عمومی سازمان ملل و ملاقات‌هایی که انجام می‌شود تا چه حد به اهداف دولت و یا مخالفان دولت کمک خواهد کرد. فعلا نخست وزیر ژاپن در باره دیدار آینده‌اش با روحانی در نیویورک گفته است: من مصرانه به کاهش تنش‌ها در خاورمیانه ادامه می‌دهم و نقش خود را در این زمینه ایفا خواهم کرد. به هر حال به قول معروف سگ زرد برادر شغال هستش. و خبر دیگر این که نفتکش پاسداران همچنان در دریا سرگردان است. به گزارش ایران پرس نیوز، نفتکش آریان دریا یک که از سوی ایالات متحده تحریم شده بود، برای چندمین بار از حرکت به سوی بندر ترکیه باز ماند. داده های ردیابی در روز شنبه نشان می دهند که مقصد بعدی این ابر نفتکش مشخص نیست، حالانکه همین داده ها تا پیش از این مقصد این کشتی را بندر اسکندرون ترکیه عنوان می کردند. ایالات متحده روز شنبه کشتی آدریان دریا یک را به همراه کاپیتان آن در لیست تحریم های خود قرار داد. این کشتی حامل 1.5 میلیون بشکه نفت خام است. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه در توییتی نوشته بود: آقای ظریف به بریتانیا اطمینان داده بود که این نفتکش به سوی سوریه نمی رود. اعتماد به ظریف اشتباه بزرگی بود. وقتی کشتی گریس وان که بعدتر به آدریان دریا یک تغییر نام داد، پس از 5 هفته توقیف از سوی جبل طارق آزاد شد، رژیم ایران به بریتانیا گفت که مقصد این کشتی سوریه نبوده است و این کشتی پس از مدتی مسیر بندر اسکندرون ترکیه را در پیش گرفت. بندر اسکندرون در 200 کیلومتری شمال پالایشگاه بنیاس سوریه قرار دارد، جایی که مقامات بریتانیا گفته بودند مقصد اولیه این نفتکش بوده است. داده های ردیابی نشان می داد که کشتی آدریان دریا یک پیش از این به سوی شرق می رفت، اما بعد از ظهر شنبه به سوی بندر اسکندرون تغییر مسیر داد و راهی غرب و حالا به سوی آبهای جنوبی ترکیه در حرکت است. این سوم تغییر مسیر این کشتی از روز پنجشنبه تا کنون است. دوستان با هم یک ترانه می شنویم، ترانه ای از رنا منصور به نام شب زده، ترانه که اجرای اولش ابی اینو اجرا کرده بوده. مرسی.
تو این ولایت ای با اصالت تو مونده بودی، تو هم شکستی، تشنه و مؤمن به تشنه موندن، غرور اسم دیار ما بود اون که سپردی به باد حسرت تمام دار و ندار ما
دوستان نازنین. خبری که دریافت میشه از ایران، متاسفانه ما خبر خوش نداریم، فعلا که نداریم، و تمام خبرها ناخوشایند هستند. 24 سال حبس برای دختر 22 ساله مخالف حجاب. وزارت امور خارجه امریکا حکم 24 سال حبس برای سبا کرد افشاری، فعال حقوق زنان و از معترضان به حجاب اجباری را غیر عادلانه خواند و آن را محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه در توییترش نوشت: دادگاه انقلاب در ایران سبا کرد افشاری یک زن جوان را به خاطر اعتراض به حجاب اجباری به 24 سال حبس محکوم کرده است. ما این حکم ناعادلانه را محکوم می‌کنیم. به گزارش هرانا، سبا کرد افشاری از بابت اتهامات اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب به 15 سال حبس تعزیری، فعالیت تبلیغی علیه نظام و به 1 سال و 6 ماه حبس تعزیری و اجتماع تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، به 7 سال و 6 ماه حبس تعزیری و محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شده است. این رژیم با وقاحت تمام از شکنجه نام میبره، حکم زندان با شکنجه. مادر سبا کرد افشاری صحبت میکنه با ما و دردیل میکنه، سخنانش رو با هم میشنویم. واقعا غیر قابل تصوره. 24 سال زندان برای برداشتن حجاب. قابل تصور نیست. وقتی که ما خودمون در کشورم یه همچین جنایتی رو مرتکب میشیم، اون وقت میگن که بله دشمن. آخه دشمن چیه؟ مردم ما خودشون با پوست و گوشت و خودشون دارن لمس میکنن که چه جنایاتی این رژیم داره مرتکب میشه. به هر حال من سعی میکنم که صدای ایشونو به گوشتون برسونم.
من راهله احمدی هستم، مادر سبا پردفشاری. حکم دختر من ابلاغ شد، 24 سال حبس. آقای قاضی افشاری گوش کنی صدای من مادر دلشکسته رو. شما گفتید سکوت کن، گفتین هیاهو نکن، منم سکوت کردم، هیاهو نکردم. این بود نتیجه سکوت من؟ مگه دختر من چی کار کرده بود؟ دختر من اختلاسگر نبود، دوز نبود، قاتل نبود. دختر 20 ساله من، سبای من، به خاطر شرافتش، به خاطر انسانیتش صدای کارگرا شد، صدای مظلوما شد، صدای زندانیان گمنام و بی صدا شد، صدای قربانیان فشافوی و قرچک شد. نه گفت به ظلم، نه گفت به گرونی، نه گفت به حجاب اجباری. اگر هر کس این روسری رو از سرش برداره، باید 15 سال بره زندان، باید بهترین روزای عمرش رو تو زندان بگذرونه. پس اختلاسگرا، دزدا و قاتلا کجا رفتن؟ اونا رفتن تو کانادا گردش رو تفریح کردن. این ظلمه، این عدالت نیست. تو رو خدا با ارقام بازی نکنید، تو رو خدا عدالت رو برقرار کنید. هنرپیشه ها، هنرمندا، شما چی کار میکنید؟ شما صدای کی شدید؟ شما رفتید خارج از کشور، حجاب از سر برداشتید، بهترین تفریح و گردش رو کردید. چرا سکوت کردین؟ چرا خوش به مردم کشورتون کردین؟ چرا سبا صدای سبای 20 ساله من نمیشید؟ چرا سکوت میکنین؟ نماینده های مجلس، اصلاح طلبا، شما که با رأی ما، با رأی سباها به پست و مقام رسیدید، چرا سکوت کردید؟ چرا صدای سبا دختر 20 ساله من نمیشید؟ اگه همه شما هم سکوت کنید، من یه مادرم، من یه مادرم نمیتونم سکوت کنم. انقدر فریاد میزنم تا صدای مظلومی دخترم و تا صدای بیگناهی دخترم و به گوش دنیا برسونم. انقدر فریاد میزنم تا عرش خدا را میرزونم. ای ظالما، شما باید تاوان تک تک ظلماتون را بدید.
شنوندگان عزیز، توجه جلب میکنم به قسمتی از گفته های هما ناطق. با هم میشنویم.
تمرین همین دوره‌ای که زندگی میکنید و تاریخ، یعنی به قول اونا، یعنی واقعا گذشته به نوعی چراغ راه آینده است و همین که گذشته نشون میده که چرا آینده به این شکل افتاد، میده آینده‌ای که امروز باشه. برای اینکه ما وقتی که درست تاریخ گذشته رو میخونیم میبینیم که همه این چیزهایی رو که میبینیم یک بار تکرار شده، ولی ما چون نمیشناختیم غافل بودیم. و این کسانی که امروز میان نمیدونم یه عده میگن که تقصیر روشنفکرها بود، نمیدونم رفتن دنبال روحانیت، یا کسانی که میگن که تقصیر امریکا بود، اون یکی میگه تقصیر شوروی بود، اون یکی میگه امروز نمیدونم توده، یا از این حرفایی که خلاصه هیچ ارزش علمی نداره. این فقط مال اینه که ما به جای اینکه معمولا بیایم، هرگز خلاصه حاضر نشدیم که واقعیت مملکت خودمون رو بشناسیم. دوره مشروطه، همه این چیزهایی که میبینید یک بار تکرار شد در انقلاب مشروطیت که بعد من بهش میرسم و اینا. دومین چیزی که به نظر من مهمه ما بهش بعد برسیم اینه که ما هرگز هیچ یک از مفاهیم رو درست معنیش رو درست نمیدونیم. یعنی اینکه ما وقتی که از همین 100 سال وقتی میگیم آزادی، ما نمیدونیم آزادی یعنی چی. آرزوی یک آزادی رو همیشه ملت ایران در سر پرورونده، همونطور که آرزوی رسیدن ظهور امام زمان رو داشته، همینطور به آزاد در انتظار آزادی همون جور نشسته که در انتظار امام نشسته. ولی هیچ وقت همون جور که نمیدونه چهره امام زمان چیه، همونطور هم نمیدونه که چهره آزادی چیه. برای خاطر حالا من یه نمونه هم خواهم گفت. تصور آزادی غیر از مفهوم آزادیه. آزادی میتونه به ضرر من تمام بشه وقتی که من در یک اقلیت مطلق قرار بگم. آزادی همیشه به نفع من نیست. چه بسا که آزادی به زیان منه، چه بسا که به زیان منافع منه، به زیان عقاید منه. و در حالی که شما امروز هر کسی رو که تو ایران نگاه بکنید آزادی خواهه، بدون اینکه متوجه بشه، یعنی دم از آزادی میزنه، بدون اینکه یک لحظه فکر کنه که این تحقق آزادی ممکنه که نخست تیشه به ریشه خودش بزنه. خب الان من به شما یه مثالی بزنم که ما چرا تصور آزادی داریم و آزادی خواه نیستیم. هرگز هم نبودیم. این ملت هرگز آزادی خواه نبوده، برای این به آزادی نرسیده. امروز شما تو سیته ما پاریس داریم، یه سیته دانشجویی در پاریس داریم که همه گروه های سیاسی میتونن آزادانه برن اونجا دکه بزنن و همه میتونن ببرن روزنامه هاشون رو بفروشن، همه میتونن برن کتاب هاشون رو بفروشن. خلاص
این همون جایی نیست که درگیری ها
بله همینو میخوام به شما بگم. این بالاخره شاید نخستین تجربه پارلمان آزاد دیگه، نخستین جاییه که شما آزادی رو دارین در یک سیته و محوطه دانشجویی تجربه میکنین. فکر میکنین که چه بهره برداری از این آزادی کردن ایرونی ها. از اون روزی که دائره اینا تو سر هم کله هم دیگه میزنن، این گروه اون گروه رو میکوبه، این گروه اون گروه رو میکوبه. شما اینا اگر بیان در اشل ایران همین خواهد شد. یعنی اگر به من آزادی بدن، من میخوام سر به تن اون یکی نباشه. من این آزادی نمیخوام برای اینکه یک ملتی رو رها بکنم یا یه ملتی بتونه حق انتخاب داشته باشه. من به عنوان شخص، به عنوان گروه سیاسی، به عنوان فرد آزادی رو میخوام برای اینکه دیگری رو نابود کنم. یعنی آزادی من با نابود دیگری مفهوم پیدا میکنه. هیچ کس آزادی رو بر دشمنش نمیخواد. همین وقتی که شما وقتی آزادی رو بر خودتون بخواید، برای دوستتون بخواید، برای دشمنتون نخواید، اون دیگه آزادی نیست. آزادی چیزیه که انسان برای دشمن فکری خودش بخواد، نه اینکه برای خودش بخواد. اون که طبیعی است که میدید. برای اینه که ما شکیبایی نداریم، برای اینه که ما اصلا آزادی خواه نیستیم، برای اینه که ما اصلا مفهوم این لغت رو درک نمی‌کنیم، در طی تاریخ هم نبودیم.
این بخشی از سخنان هما ناطق بود که مبارزه انقلابی قبلی بود و این سخنان قبلا اظهار کرده بود. و ما الان میبینیم که 40 سال هنوز این رژیم بر سر قدرت و متاسفانه هنوز یک آلترناتیوی که بیاد و از طرف مردم مورد قبول باشه تشکیل نشده، یه آلترناتیو مترقی و پیشرفته. البته نه اینکه مثل سازمان مجاهدین میاد میگه که من تنها آلترناتیو دموکراتیک هستم. سازمان مجاهدین دیگه متاسفانه جای نداره برای آینده در ایران، چون مردم ایران یک جریان مذهبی رو با پوست و گوشت خودشون لمس کردن. جریان ایدئولوژی که مذهبی باشه راهی نداره. یک دوست رو دیدم که دلشو خوش کرده به جریان، ولی باید بگم که متاسفانه ما هنوز یک آلترناتیو دموکراتیک نداریم و در ایرانم رژیم سعی کرده که تا اونجا که میتونه سرکوب بکنه، ولی به هر حال امید هست و مقاومت هست و سرنگونی این رژیم هم نزدیکه. ترانه ما میشویم از شاعر نجفی که واقعا تعجب میکنه شاید که در ایران هستش و میگه سرزمین عجایب و با آلیس صحبت میکنه.
Just on me.
شنوندگان ارجمند مهمانی داریم امروز، جناب مسیحا رشیدی که هفته قبل هم برای شما از اشعارشون خوندند و دوستان تمایل داشتن که بازم اشعار ایشونو بشنوند. درود به شما میگم جناب رشیدی.
درود عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
جناب رشیدی بفرمایید از شعراتون بر ما یک قطعه که قراره بخونید، ما منتظر هستیم.
خواهش میکنم. اسم شعر این هفته نمیمیری چرا هست. شعرهای من قالب طنز و سیاسی دارن، امیدوارم که لذت ببرید.
خواهش میکنم بفرمایید.
نمازت ترگ نمی شود، عمرت برگ نمی شود، نمی میری چرا؟ مایکل جکسون که مرد، محمود پیام تبریک ببرد. یک قرن شد سنت، می کشد اجل منت، نمی میری چرا؟ دوست من در 30 سالگی رفت، یک آدم چقدر می زند حرف. به من گفتن اسم مبر، انخه عمرت به سر، نمی میری چرا؟ انقلاب شد 40 ساله بودی، در وکیل‌آباد دل می رو بودی. هر کس آرزوی دارد بزرگ، آرزوی منم مردن جغد بزرگ، نمی میری چرا؟ یه بار دیگه شعر رو از اول که نه، از بیت قبل میخونم که
بفرمایید.
از زمانت عذرخواهی میکنم. انقلاب شد 40 ساله بودی، در وکیل‌آباد دل میره بودی. هر کس آرزوی دارد بزرگ، آرزوی منم جغد بزرگ، نمی میری چرا؟ ندیدم از شیخ اعلامیه، دیوار پر از جوان اسلامیه. شبیه گربه هفت جان داری، رحم نمی کنی به هیچ جانداری، نمی میری چرا؟ برایت از بلاد کفر قرآن آمد، انگار عمر خزر به سر آمد. روس و چین در و تو برایت نعمت، که گفته کفش کهنه فقط نعمت، نمی میری چرا؟ تو باعث فرار مغزهایی، رئیس کل بیمغزهایی. آزادی میدان میلیونی، ثروت داری چند تریلیونی، نمی میری چرا؟ این بار نیست معجزه در راه، آخون جان خود کشد صحرا. چون شاه فقید بذار و برو، سپاه به تو میزند نارو، نمی میری چرا؟ آیندگان ماییم و فرزندانمان، راه نمی دهیم دگر اجنبی به ایران. هشت و شعبی و حزب الله نمی شود پشت تو، واحدیت الله، نمی میری چرا؟ همه ایران کرده ای زندان، روزنامه نگار محیطبان در سندان. یک نفر از بی پولی جلوی بیمارستان، یک نفر از پولداری توی تیمارستان، نمی میری چرا؟ وزیرت بازیگر فیلم پرن، دارد چند کیس لکهورن. یک سوال دارم بی تصویر، چرا هر که برکنار شد ممنوع تصویر، نمی میری چرا؟ وزیر خارجت داخل شد، به دانشگاه رفت و باطل شد. 2 تا 14 تا دادن بیانیه، زندان پر از ایرانیه، نمی میری چرا؟ امیدوارم که لذت برده باشید.
مرسی، خیلی ممنون از سرودتون. به هر حال امیدوارم که این چشمه شعر سرایی شما همجور ادامه پیدا بکنه و فوران بزنه و خوش نشه. مثل بعضی ها یه مقدار نمیدونم چرا دیگه شعر نمیگن. خب البته ما الان هنرمندامون همه زیاد شدن و شاعران زیادی داریم که امیدوارم موفق باشین و شرایطتونم از این حالت در بیاد و تغییر بکنه و دفعه دیگه که شعر شما رو میشنویم در یک جای راحت و خوب باشین و با شرایط بهتر.
حتما ممنونم. بازم عذرخواهی میکنم از بابت این پیام بازرگانی که از وسط رفت. خوشحال شدم. مرسی از شما. خداحافظ.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
توجهتون رو به شنیدن یک دکلمه در مورد زمان و ساعت جلب میکنم.
چه ایده بدی بوده دایره ساختن ساعت. احساس میکنی همیشه فرصت تکرار هست، اما ساعت دروغ میگوید. زمان دور یک دایره نمیچرخد. زمان بر روی خطی مستقیم میدود و هیچگاه باز نمیگردد. ایده ساختن ساعت به شکل دایره ایده جادوی ساعت شنیست. هر لحظه به تو کند که دانه‌ای که افتاد دیگر باز نمی‌گردد. اگر روزی خانه بزرگی داشته باشم، به جای همه دکورها و مجسمه‌ها و ستون‌ها، ساعت شنی بزرگی برای آن خواهم ساخت و می‌گویم در آن ساعت شنی آنقدر شین بریزند که تخلیهش به اندازه متوسط عمر یک انسان طول بکشد. تا هر لحظه که روبرویش می ایستم به یاد بیاورم که زمان خط است نه دایره. زمان رفته دیگر باز نمی گردد.
دکلمه زیبا از مریم شیرزاد بود. دوستان نازنین، یک گرامی داشتی در پیش رو هست. گرامی داشته یاد جانباختگان دهه 60 و تابستان 67. با درود به تمامی هموطنان عزیز، بار دیگر گرد هم جمع می شویم تا یاد و خاطره جانباختگان دهه 60 و سال 67 را گرامی بداریم. یاد آنان را که به جمهوری اسلامی نگفتند و برای آزادی و رهایی تک تک ما در مقابل جوخه اعدام ایستادند، ولی در مقابل ظلم و ستم و جنایت های این رژیم سر تعظیم فرود نیاوردند. کدام یک از ما طعم تلخ ظلم رژیم جمهوری اسلامی را نچشیده است؟ کدام از ما عزیز یا عزیزانی از خانواده یا دوست و همشهری و هموطنی را از دست که سرزمین و زندگی در غربت نشده است؟ پس بیایید با هم و در کنار هم یاد آنان را که دیگر نیستند گرامی بداریم و نگذاریم جنایت‌های این رژیم به فراموشی سپرده شود. حافظه تاریخی، حافظه جمعی را زنده نگه داریم و مرور کنیم بر آنچه بر آنان و ما خواهد. در این منظور در 28 سپتامبر پای صحبت نویسنده برجسته و مردمی سرزمینمان نسیم خاکسار می نشینیم و به قصه او که بیان قصه و درد سرزمین آن از گوش فرا می دهیم. روایت داغ نهان و 67 را از زبان شاهد آن قتل عام و زندانی سیاسی سابق مهدی برجسته می شنویم. روایت در ناگفته آن قتل عام را از دیدگاه هیزبین و هنرمندانه کارگردان به نام و برجسته نیلوفر بیضایی در تئاتر گمشدگان در دو پرده میبینیم و میشنویم. پرده اول فیلم از اجرا، قسمت اول این تئاتر با بازی هرمین عشقی و مرتضی مجتهدی. پرده دوم اجرای زنده با بازی ستاره سهیلی. و در قسمت پایانی این بزرگداشت مهمانان این برنامه به پرسش های شما در این خصوص پاسخ میدن. با حضور خود در کنار ما و با ما یاد و خاطره جانباختگان دهه 60 و سال 67 را گرامی بداریم و قدمی در امر مهم دادخواهی و عدم فراموشی جنایت‌های این رژیم برداریم. تاریخ 28 سپتامبر 2019 از ساعت 18 تا 22. در گمنشفت سنتروم آفورتن بودناکر 25846 زوریخ، کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران سوئیس. برکت در مال یعنی چه؟ در پاسخ مثالی زده فرمود گوسفند در سال یک بار زایمان می کند و هر بار هم یک بره به دنیا می آورد. سگ در سال دو بار زایمان می کند و هر بار هم حداقل 6 تا 7 بچه. به طور طبیعی شما باید گله های سگ را ببینید که یک یا دو گوسفند در کنار آن است، ولی در واقع برعکس است. گله های گوسفند را میبینید و یک یا دو سگ در کنار آنها. چون خداوند برکت را در ذات گوسفند قرار داده و از ذات سگ برکت را گرفت. مال حرام این گونه است. فزونی دارد ولی برکت ندارد. روی مفهوم برکت در روزی فکر کنیم. در حال نظر کسی این گونه بود. حالا البته الان که دیگه صحبت از وگان بودن هست و معلوم نیست که برای این افراد خوشایند باشه که در مورد گوسفند صحبت بشه و برکت. دوستان با هم یک ترانه میشنویم از گوگوش. این ترانه دو صدایی اجرا شده با مهرداد نام خلیج پارس. قبل از اینکه این ترانه رو با هم گوش بکنیم، فقط خواستم که یک بار دیگه اشاره کنم به برنامه روز سپتامبر، 28 سپتامبر که از ساعت 18 تا 22 برگزار میشه. البته ما قراره که برنامه گفتگویی داشته باشیم با بازیگران این تئاتر که در هفته بعد خواهید شنید و اطلاعات بیشتر در خیالتون قرار خواهد گرفت که برای شما جالبتر خواهد بود و بیشتر در این رابطه آشنا میشید با برنامه که قرار انجام بشه. در مورد مسائل سلامتی هم یک نکته رو براتون برسونم. خبرست که برنامه پایان پیدا میکنه. برای کسانی که موخوره دارند، ماسک تخمرغ و رفع موخوره. تخمرغ سرشار از پروتئین است و اسیدهای چرب ضروری موجود در آن به درمان موخوره کمک میکند. مو از پروتئین تشکیل شده و به همین دلیل است که تخمرغ به تقویت فولیکول مو کمک میکند. خب دوستان، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردی سپاسگزارم. تا یک شنبه آینده که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. ترانه گوگوش و مهداد به نام خلیج فارسی و شناسنامه من برنامه رو با این ترانه به پایان میرسونیم.
عکس چل ستون لور و بلوچ و آزری خوهری و برادری وطن کرده ایرانیه تعریف جان فشانیه